بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام، لیلی صدر هستم و در 30 دقیقه آینده با گزارش ها و گفتگوهای شنیدنی در مورد آخرین تحولات ایران و جهان در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. اما در آغاز همکارم امیر آرمین اشاره کوتاه دارد به آخرین خبرها تا این ساعت.
درود بر شنونده عزیز و گرامی. دن بارتلت سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه و به دنبال خبر لغو دیدار از پیش تعیین شده جورج بوش با نوری مالکی اعلام کرد این تأخیر افتادن دیدار دو رهبر ربطی به انتشار یادداشت مشاور امنیت ملی کاخ سفید ندارد. استیفن هدلی در یادداشتی که روز چهارشنبه به رسانه ها درس کرد گفته است آمریکا باید به بررسی این امر بپردازد که آیا نوری مالکی مایل و قادر است از مرحله درگیری‌های فرقه‌ای فراتر برود یا نه. کنگره آمریکا خواهان اعزام فرستاده ویژه‌ای به عراق شد. رهبران حزب دموکرات که در انتخابات اخیر اکثریت را در هر دو مجلس کنگره آمریکا در دست گرفتند، در نامه روز چهارشنبه به جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از وی خواستند با اعزام نماینده ویژه به عراق، نوری مالکی را زیر فشار بگذارد تا هر چه زودتر شرایط را برای خروج سربازان آمریکایی از آن کشور آماده سازد. 53 استاد دانشگاه علم و صنعت بازنشسته شدند. امیر حسین بهروز عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه علم و صنعت به ادوار نیوز گفته است اکثر استادان بازنشسته شده دارای وزن علمی بالایی هستند. این دانشجو اقدام دانشگاه در بازنشسته کردن این تعداد استاد را یک جا اقدامی بی سابقه توصیف کرده است. چندی پیش نیز در اقدامی مشابه رئیس روحانی دانشگاه تهران شمار زیادی از استادان را بازنشسته کرد که اعتراض گسترده دانشجویان را به دنبال داشت. آثار تشعشع رادیواکتیو در دو هواپیمای بریتانیایی پیدا شد. دو شرکت مسافری بریتانیا که هواپیماهای آنها بین لندن و مسکو سفر می‌کنند از هزاران مسافری که از لندن به مسکو رفته یا برعکس خواستند برای آزمایش به مراکز ویژه مراجعه کنند. مقام‌های بریتانیایی به دنبال کشف علت مرگ جاسوس روسی پناهنده شده به لندن متوجه آلوده بودن هواپیماها شدند. جاسوس روسی بر اثر قرار گرفتن در معرض پرتوهای رادیواکتیو پلوتونیوم هفته پیش در لندن درگذشت. اسرائیل وزیر بازداشت شده فلسطینی را آزاد کرد. عبدالرحمن زیدان وزیر مسکن از گروه حماس روز 3 نوامبر توسط ارتش اسرائیل بازداشت و زندانی شده بود. دادستان اسرائیل اعلام کرد علیه این مقام تشکیلات خودگردان فلسطینی شکایتی ارائه نخواهد کرد. گفتگوهای دو روزه کره شمالی آمریکا به هیچ نتیجه مشخصی پایان یافت. کریستوفر هیل معاون وزارت امور خارجه آمریکا به مدت دو روز با فرستاده کره شمالی و نیز نماینده چین در گفتگوهای شش جانبه گفتگو کرد. هدف گفتگوها تشویق کره شمالی به دست برداشتن از برنامه تسلیحات هسته‌ای است. آقای هیل در سفر آسیایی خود به طور جداگانه با نمایندگان کره جنوبی و ژاپن در گفتگوهای شش جانبه دیدارهایی داشت. و قیمت نفت در بازارهای جهانی بالا رفت. با اعلام کم شدن میزان ذخیره‌های انرژی استراتژیک در انبارهای آمریکا روز چهارشنبه هر بشکه نفت خام بیش از 62 دلار خرید و فروش شد. سردی هوا در نیم کره شمالی و کاهش ارزش دلار در برابر یورو پول واحد اروپایی از علت‌های دیگر افزایش قیمت نفت قلمداد شده است. در نیویورک هر بشکه نفت خام سبک تحویل ماه ژانویه 62 دلار و 44 سنت خرید و فروش شد.
با تشکر از امیر آرمین، ببینیم در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا چه خواهیم شنید. مهتاب فرید خبرنگار اعزامی رادیو فردا به بیروت از اوضاع این شهر گزارش می‌دهد. مسعود ملک گفتگوی دارد با صادق نقاشکار فعال مدافع حقوق بشر در خارج از ایران در مورد آخرین وضعیت زندانیان سیاسی زندان گوهردشت. شهرام میریان گزارشی دارد در رابطه با سالگرد درگذشت حمید مصدق شاعر سرشناس معاصر. طبق روال هر شب روز شمار تاریخ پایان بخش مجله خبری نیمه شب رادیو فرداست، اما گزارش های شنیدنی دیگری نیز داریم که در طول برنامه شما را در جریان آن می‌گذارم. به گزارش مهتاب فرید خبرنگار اعزامی رادیو فردا به بیروت، اوضاع این شهر تنش‌آلود است و حضور گسترده نیروهای پلیس در خیابان‌های بیروت به چشم می‌خورد. حضور نیروهای انتظامی در خیابان به دلیل تهدید شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان است که تهدید کرده طرفداران خود را به منظور براندازی دولت فؤاد سینیوره به خیابان‌ها خواهد ریخت. همکارم علی سجادی ساعتی پیش با مهتاب فرید خبرنگار اعزامی رادیو فردا درباره وضع بیروت گفتگویی انجام داد و ابتدا از او درباره جو شهر بیروت پرسید. مهتاب فرید:
اینجا همه چی حالت آماده باش داره. همینطوری که میدونین چند روزه که حزب الله اعلام کرده که میخواد تظاهرات گسترده‌ای رو علیه کابینه فؤاد سینیوره نخست وزیر لبنان برگزار کنن و حسن نصرالله رهبر حزب الله اعلام کرده که ما وقت این تظاهرات رو اعلام نخواهیم کرد و این تظاهرات به صورت غیرقابل انتظار در زمان غیرقابل انتظاری خواهد بود. به خاطر همین مردم خیلی نگرانن، چون دقیقا نمیدونن که کی و کجا و به چه حالتی این تظاهرات قراره برگزار بشه. به خاطر همین تدابیر امنیتی در هر گوشه و کنار شهر بیروت به چشم میخوره. مردم بیروت همه نگرانن، میخوام ببینن که چی میشه. و بر اساس صحبتهایی که من با خیلی ها توی اینجا خیابونای بیروت با مردم داشتم، خیلی همه نگرانن، میگن این بار این تظاهرات بسیار شدیدتر و شاید خطرناکتر از دفعه قبل باشه.
خطرناکتر یعنی چی؟
یعنی میگن که ممکنه این دفعه انفجار، کشت و کشتار، به خاطر اینکه حسن نصرالله اعلام کرده که میخواد با این تظاهرات گسترده کابینه آقای سینیوره رو برکنار کنه. کابینه سینیوره رو دولت غیرقانونی میدونن اینا.
چرا میگن غیرقانونیه؟
میگن که کابینه در حال حاضر فؤاد سینیوره نمایندگی تمام مردم لبنان نیست.
راجع به دادگاه رسیدگی به پرونده قتل حریری چی گفته میشه؟
شنبه گذشته کابینه دولت سینیوره یه ملاقات رسمی داشت بعد از ترور پیر جمایل وزیر صنایع که روز سه‌شنبه هفته گذشته اتفاق افتاد اینجا در لبنان. تصمیم گرفتن که به پرونده رفیق حریری نخست وزیر لبنان در دادگاه بین‌المللی رسیدگی بشه. بر اساس قانون اساسی لبنان ارسال این پرونده به دادگاه بین‌المللی باید به تصویب رئیس جمهور لبنان که آقای لاهود هست برسه. آقای لاهود که طرفدار دولت سوریه هست گفته که این پرونده رو امضا نمی کنه به خاطر اینکه دولت کنونی آقای سینیوره رو غیر قانونی می دونه.
او به همین دلیل استعفای شش تن از وزرا غیر قانونی می دونه یا دلیل دیگری داره؟
نه، اصولا میگه که آقای سینیوره کار خودش رو درست انجام نمیده.
تا چه زمانی میتونه اوضاع بیروت اینطور تنش‌آلود باشه؟ مردم چی میگن؟ تا کی انتظار دارن که این تظاهرات برگزار بشه؟
اونجوری که ما در خیابون‌ها میشنویم از در قسم محله‌های مختلف بیروت، همونطور هم که میدونید بیروت وقتی که به منطقه شمال بیروت میریم بیشتر منطقه مسیحی نشین هستن و جنوب بیروت بیشتر منطقه شیعه نشین هستن و واقعا میشه گفت مثل دو تا کشور مختلف میدونن. فرهنگ و کارشون، رفتارشون، نوع دیدشون به زندگی، ولی یک مسئله که هر دو وجه مشترکی که هر دو دارن، هر دو نگران این تظاهراتن و به ما میگن که تا کریسمس حداقل تا اون موقع این تظاهرات گسترده یا شاید در روزهای یکی دو روز آینده این تظاهرات انجام بگیره.
وضع اقتصادی چطوره؟ آیا بازارها بازه؟ مردم سر کارشون میرن؟ از این جهت چه خبره؟
بعد از ترور پیر جمایل حدود یک هفته تمام مغازه‌ها و اداره‌ها به طور تقلق بودن و خیلی هاشون تعطیل بودن، ولی از دوشنبه گذشته تمام مغازه‌ها و کسبه‌ها کار خودشون رو دوباره شروع کردن. باید بگم از نظر اقتصادی لبنان در بحران اقتصادی شدیدی به سر می‌بره. بنا به یک آماری که در یکی از روزنامه‌های محلی اینجا نوشته شده، در حال حاضر کشور لبنان 41 میلیارد دلار بدهی داره. گرونی هم تو این شهر واقعا سرسام‌آوره. بسیاری از مردم لبنان بعد از جنگ دو تا سه کار مختلف انجام میدن تا بتونن خرج خانواده‌شون رو بدن.
مهتاب فرید خبرنگار اعزامی رادیو فردا به بیروت بود که در گفتگو با علی سجادی از آخرین اوضاع این شهر خبر میداد. روزنامه لس آنجلس تایمز روز چهارشنبه در مقاله‌ای تحت عنوان بهای سنگین معامله با دشمن به قلم مکس بوت عضو شورای روابط خارجی آمریکا در مورد احتمال مذاکره با ایران و سوریه به منظور حل مشکل عراق پرداخت است. نویسنده معتقد است کمک‌های ایران و سوریه در این راه بدون قصد نخواهد بود. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
آقای مکس بود عضو شورای روابط خارجی در روزنامه معتبر لس آنجلس تایمز می نویسد برای برخی از دستاندرکاران سیاست خارجی آمریکا هیچ مشکلی تا آن حد پیچیده و غیرقابل حل نیست که نتوان آن را با مذاکره حل کرد. به نظر این عده در اغلب موارد این مذاکرات به صورت چند جانبه مؤثرتر است، به جز در مورد کره شمالی که به دلایلی مذاکرات دو جانبه با آن ارجحیت داشته است. آقای بود در ادامه مقاله خود می نویسد در حالی که عراق امروز بیش از همیشه در اعماق خونالود یک کشمکش مدنی دست و پا می زند، در گوش و کنار صحبت از برگزاری یک کنفرانس بین المللی نجات دهنده است. کنفرانسی از نوع پیمان غیر رسمی سال 1989 که در دوران وزارت خارجه جیمز بیکر توانست پایان جنگ های داخلی لبنان را رقم زند. اما این دیدگاه طرفدار مذاکرات دو تفاوت اصلی بین لبنان آن زمان و عراق امروز را از نظر پوشانده است. آقای مکس بود در ادامه این مقاله می نویسد قبل از هر چیز در لبنان 1989 جبهه های مختلف از تداوم یک جنگ 14 ساله و مرگبار از پای در آمده بودند، جنگی که بیش از 150 هزار کشته به جای گذاشت. اما عراق امروز برخلاف لبنان آن زمان در مراحل اولیه این کشتارها قرار دارد و در حال حاضر نیز در افق گسترده آن کوچکترین نشانه ای از فرو کشیدن خونخواهی های گروه های سنی و شیعه دیده نمی شود. دوم آنکه موفقیت پیمان آتش بس لبنان با کمک و کنترل ارتش سوریه میسر شد. در یک پیمان احتمالی از همین نوع در عراق چه کسی بایستی نقش نگهبان صلح را به عهده داشته باشد؟ در اینجا مکس بود می نویسد که او شک دارد از اینکه کشورهای همسایه عراق داوطلب این امر مهم شوند، چرا که هیچ یک از این کشورها حاضر نخواهند بود درگیر این مجادله آتشبار شوند. علاوه بر آن عراقی‌ها نیز حاضر نخواهند شد توسط ارتش‌های ایران یا سوریه اشغال شوند و نتیجه آنکه تنها کاندیدای پذیرفتنی شرکت در این مجادله همان ارتش آمریکا خواهد بود، در حالی که موفقیت یا عدم موفقیت آنها در آرام ساختن خشونت‌های کنونی در عراق بستگی مستقیم به خواست و عوامل داخلی دارد که بتواند با یک شگرد سیاسی موفق ناگهان به یک راه حل جامع و انجام پذیر برسد. پروسه‌ای که آقای بود معتقد است میتواند از خارج و از سوی کشورهای همسایه عراق تقویت شود، اما نمیتواند بر آن تحمیل شود. در این میان آقای بود تأکید کرده است که کمک رسانی های پارتیزانی از نوع ویتکونگ در ویتنام و مجاهدین در افغانستان نیز نمیتواند در شرایط کنونی عراق تأثیر گذار باشد، در حالی که شورشیان عراقی امروز توانستند از طریق راه های مختلف از جمله قاچاق نفت و آدم ربایی با کسب درآمدی بین 70 تا 200 میلیون دلار به خودکفایی مالی برای ادامه عملیات دست پیدا کنند. آقای مکس بود در سرمقاله خود در لس آنجلس تایمز می نویسد مسلماً سوریه و ایران هر کدام می توانند به آتش جنگ های داخلی بین گروه های تندروی شیعه و سنی عراق دامن بزنند، اما این دلیل آن نمی شود که آنها بتوانند یا حتی بخواهند از کشتارهایی که ریشه در نوعی از استدلال درونی عراقی ها دارد جلوگیری کنند. شرایط فعلی عراق امروز در حفظ منافع ایران و سوریه در منطقه خیلی مؤثرتر است تا عراقی آباد و آزاد و بهره‌مند از حمایت ایالات متحده آمریکا. در پایان آقای مکس بود می نویسد درخواست کمک از ایران و سوریه بهای گزافی دارد که طرفداران مذاکرات بایست به آن توجه کنند. بیشک رئیس جمهور سوریه در مقابل کمک رسانی به حل مشکلات عراق خواستار توقف تحقیقات درباره ترور رفیق حریری در لبنان خواهد شد و جمهوری اسلامی نیز با برطرف ساختن خطر تغییر رژیم در ایران بلافاصله خواستار تضمین ادامه غنی‌سازی اورانیوم و جاه طلبی های هسته‌ای خود خواهد شد. فیروزه خطیبی، لس آنجلس.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه برنامه میپردازیم به گزارشی از ایران. شماری از زندانیان زندان گوهردشت کرج از روز شنبه گذشته و در اعتراض به حمله زندانیان عادی به بند سیاسی و اوضاع وخیم امنیتی و بهداشتی این بند دست به اعتصاب قضا زدند. در حمایت از زندانیان گوهردشت، گروهی از زندانیان سیاسی و زندانیان تبعیدی در زندانهای شهرستانهای ایران نیز دست به اعتصاب قضا زدند. این حرکت اعتراض‌آمیز زندانیان سیاسی اما نه تنها گوشه ای از توجه مسئولان و مقامهای جمهوری اسلامی را جلب نکرده، بلکه به گفته صادق نقاشکار، فعال مدافع حقوق بشر در خارج از ایران که با خانواده و بستگان بعضی از این زندانی ها در تماس است، بر نقض حقوق زندانیان افسوده شده و ماموران و زندانیان عادی زندان گوهردشت بار دیگر زندانیان سیاسی در اعتصاب قضا را مورد حمله قرار دادند. صادق نقاشکار:
طی سال جاری این پنجمین حمله ای که به زندانیان زندان گوهردشت انجام شد. امروز صبح توسط محمود مغنیان، رئیس بند و برات راهچمنی و تعدادی از زندانیان عادی و خطرناک ضمن جمع شدن پشت بند زندانیان سیاسی با چوب، چماق و دشنه مسلح بودند و شعارهای مرگ بر منافق علیه زندانیان سیاسی می‌دادند، به زندانیان سیاسی حمله کردند. از طرف دیگه از روز آغاز اعتصاب قضا امکانات پزشکی و دارویی را از زندانیان سیاسی محروم کردند و به اونها گفته میشه منوط به شکستن اعتصاب قضا میباشد. امروز همچنین آقای علیرضا کرمی خیرآبادی و امیر حسین حشمت ساران به خاطر چند روز اعتصاب قضا و ناراحتی قلبی که داشتن افت فشار خون پیدا کردند و حالشون به وخامت گرایید. البته وضع عمومی سایر زندانیان هم شرایط خوبی ندارن، ولی این دو زندانی بالاخص شرایط بسیار بدی قرار دارن. زندانیان سیاسی آقای امیرحسین حشمت ساران و علیرضا کرمی خیرآبادی را به بهداری منتقل کردن، منتها در صورتی به اونها اجازه درمان داده خواهد شد که اعتصاب قضای خودشون رو بشکنن. همچنین آقای بهروز جاوید تهرانی که در اثر حمله قبلی صورت ایشون 16 بخیه خورده بود و از اون زمان تا به حال از معالجه جدی او خودداری میکنن، زخمای او عفونت پیدا کرده و مسئله خطرناکی را برایش ایجاد کرده و شوفاژها همچنان خاموشه و روشن نمیکنن و شرایط بسیار بعدی رو چه به لحاظ جسمی و چه به لحاظ امنیتی که در اونجا قرار دارن برای زندانیان ایجاد کردند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
جمعه این هفته آفریقای جنوبی اولین کشور آفریقایی و ششمین کشور جهان خواهد بود که در آن ازدواج همجنسان قانونی می شود. این در صورتی است که پرزیدنت امبکی این لایحه را امضا کند. اما دیگر کشورهای آفریقایی هنوز از این تحول قانونی به دور هستند. در کشور عمدتاً مسلمان نشین سنگال که همجنسگرایی جرمی اخلاقی به حساب می آید، با لایحه ازدواج همجنسگرایان مخالفت شده، اما در خلوت گروهی از این لایحه حمایت می کنند. تارا عاطفی گزارش می دهد.
در انظار عمومی گروهی از مردان وضو می گیرند و برای نماز مغرب به مسجد می روند. در انظار عمومی رهبران مذهبی می گویند که دین روابط جنسی همجنسان را حرام می داند. در انظار عمومی قانون همجنسگرایی را جرمی اخلاقی برمی شمارد و مجازاتی تا 5 سال حبس و $3,000 جریمه برای آن تعیین کرده. اما در خلوت شخصی سرفی خود را به عنوان یک همجنسگرا معرفی کرده و از این قانون حمایت می کند. آقای سرفی از درون دستگاهی که صدا را عوض می کند می گوید:
En voyant aujourd'hui que en Afrique quelque part en Afrique il y a un continent
سرفی میگوید مشاهده آن که دیگر همجنسگرایان آفریقایی برای به دست آوردن حق ازدواج و قانونی شدن همجنسگرایی میجنگند به او امید میدهد. وی میگوید که آفریقای جنوبی نمونه است که شاید روزی سنگال از آن تبعیت کند. در سنگال تنها 6 سال پیش بود که در یک دانشگاه محلی اولین مطالعه مربوط به مردان همجنسگرا صورت گرفت. گری انگلبرگ از مدیران یک انجیوی آمریکایی که در داکار فعالیت می‌کند و در این تحقیق گروهی مشارکت داشته می‌گوید
سنگال چشمش را بر روی این حقیقت باز کرده که یک جامعه گی در سنگال وجود دارد که اغلب مخفی و پنهان است و دلیل آن ترس از آزار دیدن در جامعه است که بسیار مذهبی و همجنسگریز است.
امام عمدو کنته پیش نماز چندین مسجد داکار است. وی وجود این جوامع همجنسگرا را تصدیق می کند، اما با به رسمیت شناختن اتحادیه های همجنسگرایان به دلایل دینی به شدت مخالف است. وی میگوید محال است که یک زوج همجنسگرا در انظار عمومی ازدواج کنند. امام کنته میگوید که هر کس زندگی شخصی خود را دارد و همجنسگرایی را با مستی در ملأ عام مقایسه میکند. به گفته امام کنته اشکالی ندارد که در خلوت مست کنید، اما در ملأ عام نه. وی میگوید که اسلام چه در خلوت و چه در انظار عمومی همجنسگرایی را تایید نمیکند.
sexuel autorisé par l'islam. Dans 10 ans, 20 ans, on va avoir une société musulmane sénégalaise ou bien marocaine.
با وجود آنکه آقای کنته در مورد موزه اسلام نسبت به همجنسگرایان به روشنی صحبت می‌کند، اما در عین حال می‌گوید که دین و دستورات آن تفسیر انسان هاست و می‌تواند در طول زمان تغییر کند. به گفته او احتمالاً ظرف 10 تا 15 سال آینده سنگال هم قوانین ازدواج همجنسگرایان را خواهد داشت. آلیون تاین یک فعال حقوق بشر مسئله به رسمیت شناختن ازدواج همجنسگرایان را مسئله حقوق بشری می دانند.
In Senegal, everywhere in the world, and I think that they are free to see the kind of contract they can have.
همجنسگرایان در آفریقا، سنگال و همه جای جهان وجود دارند. فکر می کنم آنها آزادند برای زندگی با هم آن نوع قراردادی را که می خواهند ببندند. این وظیفه کشورها نیست که تصمیم بگیرند مردم به چه روشی زندگی کنند. مردم آزادند تا زندگی را که می‌خواهند داشته باشند.
اما در خیابان‌های داکار یک راننده تاکسی با این نظر مخالف است. این راننده از خود می‌پرسد که چرا یک مرد مثل یک مرد عمل نمی‌کند و چرا می‌خواهد مثل یک زن با مرد دیگری رابطه داشته باشد. وی می‌گوید ارتباط مردان با یکدیگر منجر به بیماری می‌شود. این راننده تاکسی نتیجه می‌گیرد همجنسگرایی بد است و اگر یک همجنسگرا برای تاکسی او دست بلند کند برایش توقف نخواهد کرد. آقای سرفی مرد همجنسگرای سنگالی میگوید که لایحه ازدواج همجنسگرایان در آفریقای جنوبی امیدها را در وی زنده کرده است. آقای سرفی میگوید که بار تعلق به جامعه را احساس میکند. وی میگوید که آرزو دارد روزی بتواند ازدواج کند و بتواند با همسر خود بیرون برود و دست در دست هم قدم بزنند و در آرزوی روزی است که به راحتی بتوان گفت همجنسگرایان در این قاره آزادند.
تارا عاطفی گزارش میداد. امروز سالگرد درگذشت حمید مصدق شاعر سرشناس معاصر است. وی مدتی پیش از درگذشت است در چارچوب یک گشت هنری از آلمان دیدار و با همکارم شهرام میریان گفتگوی انجام داد که با هم میشنویم.
آقای مصدق، شما در طول عمر هنری خودتون از چه شعرهایی تأثیر پذیرفتید؟
در زمینه کلاسیک در چه حافظ همه رو تحت تأثیر قرار میده خواه نخواه، اما در شیوه کلامی بیشتر خودم علاقمند به شیوه سعدی بودم، برای اینکه در سهل و ممتنع سعدی جایگاه خاصی داره و آرزومند بودم که نه در شیوه کلاسیک، در شیوه نو هم بتونم اون شیوه رو انتخاب کنم. یعنی اینکه اگر چیزی میسازم منظور ها و نصف ها طوری باشه که فهم و درک همگانی باشه درش.
از شعرهای معاصر از چه کسانی شما تأثیر پذیرفتی؟
آشنایی من با شعر نیمایی از سال 1339 که من برای ادامه تحصیلات دانشگاهی از اصفهان به تهران اومدم، نخست با شادروان، سیاوش کسرایی بود. البته قبل از این که به تهران بیام کم و بیش با شعر نیمایی، با اشعار نادرپور یا توللی یا فریدون مشیری و اخوان ثالث کم و بیش آشنایی داشتم، اما شیوه های سرودن شعر نیمایی رو در حقیقت من با کسرایی آشنا شدم و بیشتر با او معاشرت داشتم و از او آموختم. مثلا شعر شاملو رو همیشه خیلی خوندم، خیلی هم ارج گذاشتم، ولی کمتر تحت تأثیر مثلا شعر شاملو قرار گرفتم.
شما چرا در اشعارتون از اسطوره هم سود میبرید؟
اسطوره میتونه که خیلی کمک بکنه به بیان مفاهیم درونی. مثلا وقتی که اسطوره ضحاک رو استفاده میکنیم، با بیان همین یک واژه ضحاک بسیاری از مسائل خود به خود برای خواننده روشن و مشخص هست. دیگه لازم نیست که مثلا از ظلم و بیداد و این هم مسائل صحبت کنیم.
شما در اشعارتون از شرق هم بسیار گفتین. این شرق برای شما چه جذبه‌ای داره؟
شرق زادگاه روشنایی، نور و در حقیقت دانش هست و بیان اسطوره از شرق یک نوع بیان آرزویی است.
آقای مصدق، اشعار شما بیشتر اجتماعی و سیاسیه، اگرچه گرایش‌های عاشقانه هم در اونها به وفور دیده میشه. سوال من از جناب عالی اینه که بفهمید چطور شما این سه موضوع رو همیشه ازش بهره گرفتین و اینا رو نمی‌دونید تفکیک کنید.
زندگی اصولاً هیچ تفکیک پذیر نیست. طبعاً مسائل اجتماعی برای هر انسانی مسائلی است که مطرح، اما عشق یک مسئله ناخواسته است که به هر حال ممکنه برای شخصی رخ بده. اگر به واقع حادثه عشق هم در زندگی آدم باشه، خواه نخواه در انسان اثر میگذاره و به صورت ناخواسته بر زبانش و بر قلمش جاری میشه. با من اکنون چه نشستنها، خاموشیها، با تو اکنون چه فراموشیهاست. چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم، خانه اش ویران با من. اگر ما نشوم تنهایم، تو اگر ما نشوی خیشتنی. از کجا که من و تو شور یک پارچگی را در شرق باز برپا نکنیم؟ از کجا که من و تو مشت رسوایون را وا نکنیم؟ من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمیخیزم. من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، چه کسی برخیزد؟ چه کسی با دشمن بستیزد؟ چه کسی پنجه در پنجه هر روبه در آویزد؟
به رادیو فردا گوش میکنید. امروز پنجشنبه 9 آذر 1385 خورشیدی برابر است با 30 نوامبر 2006 میلادی. روز شماره تاریخ را میشنویم.
امروز در تاریخ، سیوم نوامبر 1936،
در این روز محله کریستال پالاس لندن در یک آتش سوزی ویران شد.
سیوم نوامبر 1939،
در این روز نیروهای اتحاد جماهیر شوروی فنلاند را اشغال کردند.
سیوم نوامبر 1943،
در این روز فرانکلین روزولت رئیس جمهوری آمریکا، وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا و جوزف استالین رهبر اتحاد جماهیر شوروی در تهران در مورد طرح اشغال اروپا در سال 1944 به توافق رسیدند.
سیوم نوامبر 1962،
در این روز مهاتیر اوتانت دیپلمات برمه‌ای به عنوان سومین دبیر کل سازمان ملل متحد انتخاب شد.
سیوم نوامبر 1966،
در این روز مجمع جزایر باربادوس اعلام استقلال کرد.
سیوم نوامبر 1967،
در این روز جمهوری خلقی یمن جنوبی اعلام استقلال کرد.
سیوم نوامبر 1979،
در این روز آلبوم The Wall از گروه پینک فلوید منتشر شد.
سیوم نوامبر 1981،
در این روز نمایندگان ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در ژنو دیدار و در مورد کاهش سلاح‌های هسته‌ای با برد متوسط در اروپا گفتگو کردند.
سیوم نوامبر 1999،
در این روز مراسم گشایش نشست سازمان تجارت جهانی در سیاتل در ایالت واشنگتن به علت تظاهرات طرفداران ضد جهانی شدن و عدم آمادگی پلیس لغو شد.
سیوم نوامبر 2005،
و در این روز جان سنتامو به عنوان نخستین اسقف اعظم سیاه پوست در کلیسای انگلیکن یا چرچ آف انگلند انتخاب شد.
طبق روال هر